رفت گفت آقا من چیکار که من خوابیده بودم، کاری نکردم. آقا فرمود نه، تو بلند شدی تشنت بود خواستی آب بخوری، یاد جدم حسین کردی و یه سلام دادی، کاری کمی نکردی. ببینید یه سلام، یه نیت، عمل به دین کار سختی نیست. گاهی موقع های یه فکر با آدم خیلی چیزها میده. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی موقع آب خوردن یاد جدم حسین بیفته، مثل اون کسی است که با امام حسین شهید شده. مثل او ها، نه خود اونا، یعنی تو همون جبهه هست، پشت به امام حسین نیست. کسی که وقتی یه آب میخوره یاد سید الشهدا است، این معلومه که معرفت داره، این معلومه که پشت به امام حسین نیست، با یه فکر، یه فکر که بیشتر نیست. عمل به دین کار سختی نیست. پیغمبر اکرم تو مسجد بود، یه عربی اومد گفتش یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم، قرآن بلد نیستم. پیغمبر دستش گذاشت تو دست یکی از اصحاب، فرمود برید یه گوشه بشینید با هم قرآن کار بکنید. اینا رفتن، یه چند دقیقه بیشتر کوتاه نگذشت، اون عرب تازه وارد از در مسجد رفت بیرون. این صحابی پیغمبر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود چطور مگه؟ گفت آقا من رفتم باهاش قرآن کار بکنم، یه سوره کوچک رو، سوره زلزال رو باهاش شروع کردم کار کردن. اذا زلزلت الارض زلزالها، 6 7 آیه بیشتر نداره. رسیدم به آیه آخری که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی بنده یه ذره کار خوب یا کار بد انجام بده تو این عالم گم نمیشه. من این آیه رو براش خوندم. این طرف به من گفتش که آقا اینی که گفتی مال قرآن بود؟ گفتم خب بله دیگه، داریم با هم قرآن کار میکنیم. گفت منو بسه، بلند شد رفت. یا رسول الله خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی دین رو گرفت و رفت، فقیه رفت. ببینید شاید چند لحظه، چند دقیقه بیشتر طول نکشید، معرفت یک آیه تو قلبش باز شد، یک آیه تو قلبش هضم شد، فهمید. پیغمبر فرمود تمام دین رو گرفت و رفت. گاهی موقع تو چند لحظه هست که آدم میتونه این چنین عمل به دین و رسیدن به قرب خدا کار سختی نیست. من از مرحوم آیت الله آقای عراقی، سلمان زمان ما، ایشون گاهی موقع یه چیزهایی نقل میکرد و یه نکته هایی میگفت واقعا ناب بود، فقط خود ایشون میگفت. میگفتش که حدود 120 سال پیش، آدم کمتر، در نجف یک مرجع با عظمتی که مرجع اول شیعه بود، مرحوم آخوند خراسانی که الان کتابش جزو کتب درسی حوزه های علمی است، ایشون مرجع تقلید بود، شاگردای بزرگی هم داشت. یکی از شاگرداش میرزای نائینی بود، یکی از شاگرداش آیت الله بروجردی بود. اما یکی از بهترین شاگردان آخوند خراسانی در نجف شخصی بود به نام میرزا عبدالله گلپایگانی که در جوانی هم نسبتاً از دنیا رفت، حدود مثلا 40 خورده سالش، 50 سالش بود که از دنیا رفت. ایشون به قدری آدم با عظمتی بود از جهت علمی که تو درس وقتی یه اشکال می‌خواست بکنه، آخوند خراسانی میگفت آقای اون ساکت باشید، ساکت باشید، فاضل می‌خواد اشکال بکنه. خیلی دوستش داشت. این میرزا عبدالله گلپایگانی از دنیا رفت. آیت الله عراقی میفرمود که بعد از مرحوم شدنش برزخش رو بعضیا دیدن، عالم قبرش رو بعضیا دیدن، که ایشون ازش سوال کردن بعضی که مردی چی شد. میرزا عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من مردم دوتا ملک اومدن برای سوال از من. من تو پرانتز خیلی کوتاه عرض میکنم، در روایت از سوال قبر، از امیرالمومنین روایته، سوال قبر وقتی هستش که صدای پای تشییع کننده ها میاد، یعنی هنوز از سر قبر آدم نرفتن، هنوز صدا پاشون میاد، ملائکه میان برای سوال قبر، خیلی سریعه. برای همینم هم گفتن که اگر عزیزی رو دفن کردید فوری نرید، یه چند نفر باشن قرآن بخونن، تلقین بکنن، که حتی حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیتش به امیرالمومنین هست که بعد از دفنم بر سر قبرم قرآن سوره یاسین رو بخون. میرزا عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من از دنیا رفتم دو تا ملک اومدن برای سوال از من، گفتن بنده خدا چیا بردی با خودت این طرف؟ من گفتم که درس و بحث و شاگردایی که تربیت کردم و کتابایی که نوشتم و خدمات علمی. ملائکه اشکال کردن، گفتم اون کتابی که نوشتی اسمت پشتش بود، شهرتشو بردی، برای خدا چیا بردی؟ گفتم نماز و روزه و حج و این اعمال. ملائکه گفتن که خب اینا رو که دیگران هم انجام میدادن، تو که عالم بودی ازت توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم که روزه و عشق و سینه زنی و زیارت و اینا. ملائکه گفتن اینا رو که دیگران هم شاید بیشتر از تو انجام دادن، تو که عالم بودی ازت توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ من گفتم هیچی، من هرچی که گفتم که شما اشکال کردی، دیگه چیزی ندارم. ملائکه گفتن چرا؟ یه گوهر گرانبهایی پیش ما داری. میرزا عبدالله گلپایگانی میگه من گفتم که من گوهر گرانبها تو زندگیم سراغ ندارم. گفتن چرا؟ تو زمانی که در نجف بودی، زنده بودی، تو عالم دنیا بودی، چند نفر از همشهریات از گلپایگان اومده بودن زیارت امیرالمومنین، شب سرزده مهمان تو شدن، اومدن خونه شما. شما چیزی نداشتی ازشون پذیرایی کنی از این مهمانها. اومدی بیرون که پول از کسی قرض بگیری که یه مقدار میوه، غذای چیزی تهیه کنی برای این مهمونها. کوچه های نجف تاریک بود. پاد گیر کرد، یه سنگ خوردی زمین و پاد زخمی شد. اول یه گله‌ای کردی پیش خدا که خدای این چه وضعیه؟ چرا منی که از بهترین شاگردان آخوند خراسانی هستم باید انقدر وضعم خراب باشه که 4 مهمون سرزده برای من میاد، باید را بیفتم بیام تو کوچه اینجوری به فلاکت بیفتم؟ اول یه گله کردی، بعد خودت به خودت یه فکری پیش خودت کردی، خودت پیش خودت گفتی اینا مهمانان امیرالمومنینن، اینا با خود چون برکت آوردن. این فکر رو کردی و یه الحمدلله گفتی. اون فکری که کردی و اون الحمدللهی که گفتی گوهر گرانبهایی است که پیش ما داری، ملائکه گفتن، و خرج برزخ تا قیامت در میاد. اینو مرحوم آیت الله عراقی میفرمودن، من از زبان ایشون براتون نقل کردم. گاهی موقع ها یه چیز کوچک پیش خدا کوچک نیست. خدا آدم رو بالا میبره. عمل بدین سخت نیست، عمل بدین مشکل نیست، با یه فکر، با یه نیت با آدم خیلی چیزا میدن.
سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان. تا برنامه بعد همگی شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود. رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، سلامتی نیاز اساسی بشر و ضامن بقای نسل هست. از همین رو اسلام راهکارهای فراوانی برای حفظ و تأمین آن پیش روی بشر قرار می دهد. اسلام با بیان قانون کلی پیشگیری بهتر از درمان است، همگان را به حفظ سلامتی دعوت می کند تا از بروز بیماری پیشگیری نماید. نهی از پرخوری و اسراف از توصیه های طبی قرآن است که در حقیقت نقش پیشگیری دارد. حجت الاسلام و المسلمین، محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. کلمه سلام و سلامتی شعار اسلامه. در قرآن 46 کلمه سلام اومده. آرم ما سلام علیکمه، نه مرسی و فلان. سلام یعنی سلامتی کلمانه. اگر کسی وقتشو صرف سلامتی بکند، چه پزشک بهترستار باشه، چه داوطلبانه باشه، چه تو نیروهای نظامی باشه یا شهرداری باشه یا همینطور هر جا، این در همه خیرها شریکه. بنده مشکلی پیدا میکنم، اون گروهی رو که سلامتی منو تأمین میکنن، بعد من یه حدیث میخونم چه تو تلویزیون چه بیرون تلویزیون، او دانشجو درس خونه، اون دبیرستانی، راهنمایی، مدرسه، کارگر، کشاورز، کاسب، هر که هر خدمتی میکنه بر اساس سلامتیش، اونی که مسئول سلامتیه این شریک در عزیزه. بذار یه حدیث بخونم. گروهی رفتن مدینه، یکی بیمار شد، یکی بغل بیمار وایسید پرستاری کنه. باقی‌ها رفتن حرم پیغمبر. امام فرمود او کسی که بغل مریض وایسیده ثوابش کمتر از اونیست که آمده حرم. خیلی مهم است. بذار چیز دیگه هم به تو بگم. اینم مال اینا که شبا کشیک میدن یا پلیسن یا تو جاده ها. جمعی رفتن مکه. کفشاشون گذاشتن. فروی یه نفر گفتن بنشین بغل کفشام ما بریم طواف کنیم. امام فرمود این آقایی که بغل کفشا نشسته ثوابش کمتر از اونیست که طواف میکنه. نا خیلی مهمه. منتها به شرطی که هدف خدا باشه. انشالله خدا هم هست. اسلام به سلامتی خیلی عنایت داره. سلامتی ظاهری با سلامتی دینی هم باشه. یعنی نمازمون هم سالم باشه، اخلاقمون هم سالم باشه، فکرمون سالم باشه، سوء ظن نداشته باشه، زبونمون سالم باشه، حرف ناروا ازش بیرون نیاد، نیتمون سالم باشه، برای خدا کار بکنه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمودند: ای ابوذر، سلامتی را پیش از بیماری دریاب و از آن برای زمان بیماری بهره بگیر. نیز فرمودند: هر که روز و شب را سپری می کند و سه نعمت را در اختیار دارد، نعمت دنیا بر او تمام است: سلامت بدن، امنیت، هزینه روزانه. و اگر چهارمین نعمت را نیز داشته باشد، تمام نعمت دنیا و آخرت را در اختیار دارد و آن اسلام است. ارجمندان، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و گرامی، با اعلام ساعت 7:35 از شما دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. وزیر امور خارجه روسیه ضمن حمایت از حضور ایران و هند در روند مذاکرات صلح افغانستان، حضور این دو کشور در این مذاکرات را خواستار شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز با بیان مطلب مذکور اعلام کرد که مسکو از گسترش مشارکت میانجیگران بین المللی در روند پایان دادن به بحران افغانستان از جمله ایران و هند حمایت میکند. نشست چند جانبه مذاکرات صلح افغانستان روز چهارشنبه گذشته با حضور نمایندگانی از کشورهای چین، آمریکا عامل اصلی و ایرانی‌های افغانستان، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دوحه برگزار شد. نمایندگان شرکت کننده در نشست روز چهارشنبه دوحه توافق کردند که راه حل سیاسی از طریق مذاکره و تنها راه برون رفت افغانستان از بحران کنونی است و باید به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان همزمان با تلاش‌ها برای دریافت راه حل سیاسی احترام گذاشته شود. این گونه نشست‌ها درباره مذاکرات صلح افغانستان که معمولاً با حضور کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا برگزار شده، تاکنون با شکست مواجه شده است، زیرا این کشورها خواهان پایان جنگ در افغانستان نیستند و قصد دارند همچنان به ناامنی‌ها در این کشور دامن بزنند. نمایندگان ترکمنستان، ازبکستان و روسیه در قطر با نماینده طالبان دیدار و در مورد آخرین وضعیت افغانستان گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت در دیدار ملا عبدالغنی برادر از رهبران گروه طالبان در قطر با وفا خواجایوف معاون وزیر خارجه ترکمنستان و اسمت الله ارگاشوف نماینده رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان وضعیت این کشور بررسی شد. سهیل شاهین سخنگوی طالبان نیز در توییت خاطر نشان کرد که ملا عبدالغنی برادر همچنین با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفتگو کرده است. رئیس جمهوری افغانستان کنارگیری از قدرت را مشروط به درخواست مردم این کشور دانست. محمد اشرف غنی در مراسم بزرگداشت روز جهانی جوانان در کابل گفت که فقط مردم افغانستان می توانند در مورد جانشینی وی تصمیم بگیرند، نه همسایه های ما، نه همسایه ما پاکستان. در این زمینه عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود که گروه طالبان خواهان کنار رفتن اشرف غنی از قدرت هستند. رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته بود انتقال قدرت از طریق انتخابات برای حکومت وی یک اصل غیر قابل معامله است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پذیرش سلطه گروه طالبان را از طرف وی غیر ممکن دانست. امرالله صالح امروز با اشاره به تشدید حملات گروه طالبان به مناطق مختلف افغانستان به مردم این کشور اطمینان داد تحت هیچ شرایطی در برابر هیچ امتیازی سلطه طالبان را بر مردم نمیپذیرد و به هیچ معامله‌ای که طالبان شرایط آن را دیکته و تحمیل کند تن در نمی‌دهد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در این حال تاکید کرد یقین دارد که طالبان شکست می‌خورد. عضو هیئت مذاکرات دولت افغانستان در مذاکرات صلح با گروه طالبان آمریکا را عامل اصلی جنگ و درگیری در آن کشور دانست. فاطمه جیلانی با اشاره به تشدید حملات گروه طالبان به مناطق مختلف افغانستان گفت آمریکا با 20 سال حضورش در این کشور عامل اصلی ادامه جنگ و درگیری در افغانستان است. عضو هیئت مذاکرات دولت افغانستان در مذاکره صلح با گروه طالبان با اشاره به شکست آمریکا در افغانستان افزود حل بحران این کشور نظامی نیست بلکه از طریق مذاکرات است. اعضای گروه طالبان مراکز ولایات زابل و لوگر افغانستان را هم تصرف کردند. عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل افغانستان گفت شهر قلات مرکز ولایت زابل امروز به تصرف گروه طالبان درآمد. از سوی منابع محلی در ولایت لوگر نیز تایید کردند که اعضای گروه طالبان وارد شهر پل علم مرکز این ولایت شدند و درگیری ها میان نیروهای دولتی افغانستان و اعضای گروه طالبان ادامه دارد. در حال حاضر ساختمان‌های اداری و فرماندهی پلیس ولایت لوگر در شهر پل علم به دست طالبان افتاده است. به جز ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر، دیگر ولسوالی‌های این ولایت در اختیار طالبان قرار دارد. گروه طالبان شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افغانستان را هم تصرف کرد. ذبیح الله مجاهد روز جمعه در توییت اعلام کرد که شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان به طور کامل به کنترل گروه طالبان در آمده است و تمام ادارات دولتی شهر در اختیار این گروه است. اما فضل احمد شیرزاد والی اروزگان امروز در فیسبوک خود نوشت که نیروهای دولتی افغانستان با تمام توان در مقابل طالبان مقاومت می کنند اما بزرگان این ولایت به وی اجازه جنگ را نمی دهد. شورای امنیت سازمان ملل در حال بحث در خصوص پیشنویس بیانیه است که حملات طالبان را به شهرها و ولسوالی‌هایی که منجر به تلفات بالای غیر نظامیان می شود محکوم و این گروه را به تحریم تهدید می کند. پیشنویس بیانیه محکومیت طالبان در شورای امنیت سازمان ملل که توسط استونی و نروژ تهیه شده و خبرگزاری رویترز مدعی رویت آن است باید مورد موافقت کلی این نهاد 15 نفره قرار بگیرد. در این بیانیه آمده که امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در ادامه ذکر شده که سازمان ملل از تأسیس هیچ دولتی در افغانستان که از طریق نیروی نظامی تحمیل شود حمایت نمی کند و نخواهد کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بدون اشاره به جنایات آمریکا و متحدان اروپایی در افغانستان گفت که حملات گروه طالبان در این کشور نقض مستقیم تعهدات به مذاکرات صلح افغانستان است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن محکوم کردن افزایش نقض قوانین بشر دوستانه و حقوق بشری بین المللی به ویژه در مناطق و شهرهای تحت کنترل گروه طالبان در افغانستان، توقف فوری حملات این گروه و پایبندی به تعهداتش به مذاکرات صلح در این کشور را خواستار شد. محمد اسماعیل خان فرمانده بسیج مردمی ضد گروه طالبان و چند مقام دولتی به اسارت این گروه درآمدند. گزارش‌ها از هرات در غرب افغانستان حاکی است که محمد اسماعیل خان از چهره‌های جهادی غرب این کشور پس از درگیری با نیروهای طالبان به دست این گروه اسیر شد. در این زمینه گروه طالبان در بیانیه اعلام کرد که پس از تصرف هرات از طرف این گروه، محمد اسماعیل خان، عبدالرحمن رحمان، معاون وزارت داخلی افغانستان، نبی احمدزه، یکی از فرماندهان ارتش، عبدالصبور قانع، والی هرات، و حسیب صدیقی، رئیس امنیت این ولایت، تسلیم طالبان شدند. در این زمینه قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان گروه طالبان، در بیانیه اعلام کرد که پس از پیوستن اسماعیل خان به این گروه، طالبان امنیت و زندگی آبرومندانه وی و سایر مسئولان هرات را تامین خواهد کرد. محمد اسماعیل خان که سابقه مبارزه علیه اشغالگری شوروی را دارد، یک ماه پیش جبهه مقاومت مردمی را تشکیل داد و در هرات مستقر شد. فرقه 207 ظفر ارتش افغانستان مستقر در ولایت هرات هم به گروه طالبان تسلیم شد. با تسلیم شدن فرقه 207 ارتش افغانستان به طالبان، از سرنوشت فرمانده این فرقه و دیگر فرماندهان خبری نیست. ساکنان شهر هرات میگویند که وضعیت این شهر به طور کامل آرام است و گروه طالبان در بیانیه از کارمندان غیر نظامی دولت خواستند که به وظیفه خود مشغول شوند و نظامیان نیز تسلیم شوند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان دلیل سقوط قندهار را ضعف در نیروهای ارتش افغانستان که توسط ناتو و آمریکا آموزش دیدند عنوان کرد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان، امروز درباره آخرین تحولات افغانستان اظهار داشت که تصرف قندهار در نتیجه نبردی با مقاومت شجاعانه نیروهای افغان نبود، زیرا ارتش افغانستان که آمریکایی‌ها و ناتو آنها را آموزش دادند پا به فرار گذاشتند. اظهارات این دیپلمات روس در حالی است که پیش از این روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از مقامات آگاه کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که دولت بایدن خود را برای سقوط کابل پایتخت افغانستان بسیار زودتر از آنچه چند هفته پیش بیم آن می‌رفت آماده می‌کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتون خوش.
شنونده های عزیز و گرامی، به پایان برنامه های امروز از نشرات رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده ایتان با ما و همکارانمان شریک بسازین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست. 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان هست. شما عزیزان میتونین از سایت رادیو دری هم بازدید کنین با آدرس parstoday.com/dari و آرشیو برنامه ها را بشنوین. همچنان آخرین اخبار ایران، افغانستان و جهان را از این طریق دنبال بکنین. اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما هست تا برنامه ها را به صورت زنده و مستقیم بشنوید. از این که تا این لحظه با برنامه های خودتان در رادیو دری همراه بودین از شما تشکر میکنیم. همکاران ما هم تلاش میکنن که بهترین برنامه ها را تقدیم شما عزیزان بکنن تا رضایت خاطر شما فراهم شود. من سید سلطان علی حسینی، گوینده و تهیه کننده پخش، به همراه سایر همکارانم در این لحظه با شما خداحافظی میکنم و شما را با خداوند قادر متعال می‌سپارم.
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به محرم که میرسی عاشورا را بیاد میآوری و حسین را. به خود ببال که عاشق و شیفته حسینی و عشق به حسین خیمه همیشه افراشته در جان توست، خیمه‌ای به وسعت همه هستی، خیمه‌ای به بلندای همه آسمانها و کهکشانها، با خانی گسترده از آتش که تشنگی بشریت را پایان خواهد داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان. شنونده های گرانقدر و صمیمی، نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران با گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 22 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 4 محرم سال 1443 هجری قمری و 13 اگست 2021 میلادی. یاران جان، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس این وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
عظیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهلی آتشی سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمندم، روحانه گرانقدر و صمیمی، در شامگاه جمعه با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار برنامه گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی و ویژه برنامه ماه محرم سفینه النجات نیز تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار ایران امروز است. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. درود بر شما. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری تاجیکستان از قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه. دبیر شورای امنیت قرقیزستان میگوید زمان دقیق بازگشایی مرز این کشور با تاجیکستان هنوز مشخص نیست. و ناگوارتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان و سقوط چندین ولایت در شبانه روز اخیر به دست طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از قربانقلی بردی‌محمدوف همتای ترکمنستانی خود دعوت کرد تا در اجلاس سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای که با مشارکت سران این سازمان قرار است در روزهای 16 و 17 سپتامبر سال جاری 2021 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود شرکت کند. در پیام امام علی رحمان و بردی‌محمدوف آمده است در این سالگرد که جمهوری تاجیکستان افتخار ریاستی برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را داشته است، با کمال میل از شما دعوت میکنم تا در این اجلاس حضور داشته باشید. ترکمنستان عضو سازمان همکاری شانگهای نیست، اما اکثرا در جلسات سطح بالای این سازمان شرکتی فعال دارد. وزارت تندرستی تاجیکستان از تزریق واکسن کرونا به 1,541,475 نفر در این کشور خبر داد. همچنین به بیش از 130,000 نفر در تاجیکستان دوز دوم واکسن کرونا تزریق شده است. مقامات این وزارت گفتند که تا به حال به تاجیکستان نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن کرونا از خارج وارد شده است که بر اساس برنامه همه افراد بالای 18 سال این کشور باید واکسن کرونا دریافت کنند. دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان گفت که زمان دقیق بازگشایی مرز این کشور با تاجیکستان مشخص نیست. مراد ایمان علیف اعلام کرد که این موضوع به فعالیت کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز دو کشور بستگی خواهد داشت. دبیر شورای امنیت قرغیزستان تاکید کرد مرز مشترک این دو کشور همسایه پس از مشخص شدن خطوط مرزی و دستیابی به سازشنامه نهایی علامتگذاری مرزی در این زمینه بازگشایی خواهد شد. در حال حاضر گروه های نقشه برداری تاجیکستان و قرغیزستان به منظور مشخص کردن خطوط مرزی این دو کشور چند نشست در دوشنبه و بیشکک برگزار کردند و این مذاکرات همچنان ادامه خواهد یافت. اختلاف مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در پی درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز ناحیه‌های بادکند و اسفره که موجب کشته شدن 55 نفر و زخمی شدن نزدیک به 300 تن از نظامیان و ساکنان ناحیه‌های اسفره و بادکند شد، شدت گرفت که مرزهای دو کشور همچنان بسته باقی می‌ماند. این در حالی است که با وجود بیش از دو دهم مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان علامت گذاری شده است. یکی از پیامدهای بسته ماندن مرز تاجیکستان و قرغیزستان در این چهار ماه اخیر به شدت بالا رفتن قیمت سوخت در ولایت سوخت تاجیکستان میباشد که قبلا از قرغیزستان انواع بنزین، گازوئیل و گاز مایع وارد میشد. اوضاع امنیتی کشور افغانستان این روزها رو به ناگواری گذاشته است و حداقل 5 ولایت در این کشور در روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده است. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما در همین خصوص آماده پخش میباشد که اکنون با هم میشنویم.
طالبان یکی پس از دیگری مراکز استانها را میگیرند و پرچمشان را در استانداری ها بالا میبرند. سقوط 5 مرکز استان افغانستان فقط در یک روز. شهرهایی که هر کدام اهمیت خاصی دارند. شهر هرات که به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر افغانستان پس از پایتخت و قلب اقتصادی این کشور به شمار می‌رود، پس از درگیری‌های سنگین شب گذشته به دست طالبان افتاد. شهر هرات در حالی به دست طالبان افتاد که در همین هفته‌های گذشته اشرف غنی رئیس جمهور از دفاع از هرات می‌گفت:
ما هرات از دستانگی نیستیم. طالب گفتم تا خیلی
لحظه. در شهر هرات سرکنسول کشورمان از امنیت و سلامت کارمندان سرکنسولگری کشورمان در این شهر خبر داد. شهر قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان نیز به دست طالبان افتاد. شهر قندهار خواستگاه طالبان است. شهر لشکرگاه مرکز استان پهناور هلمند در همسایگی قندهار و در جنوب افغانستان یکی دیگر از شهرهایی بود که به دست طالبان افتاد. شهرهای پلخمری و غزنی نیز همزمان با این سه شهر بزرگ از کنترل دولت خارج شد. طالبان امروز مدعی تصرف شهر فیروزکو، مرکز استان غور نیز شدند. تا کنون تعداد مراکز استانهایی که طالبان در 8 روز گذشته از کنترل دولت خارج کردند به 15 مرکز استان رسید که در این نقشه به رنگ سبز است. در استانهای سفید رنگیز شهرستانهای بسیاری همکنون در اختیار طالبان است. حملات طالبان به مراکز استانها همچنان ادامه دارد.
تحولات و پیشروی‌های سریع طالبان به ویژه از روز گذشته باعث شده است تا اخبار افغانستان در محور توجه مهمترین رسانه‌های بین‌المللی قرار بگیرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، شنوندگان گرامی، بر اساس آخرین گزارش ها سه ولایت دیگری افغانستان نیز طی شبانه روز اخیر علاوه بر پنج ولایت قبلی سقوط کرده است. آخرین گزارش ها از وضعیت امنیتی در ولایت های شمال شرقی افغانستان را در گزارش خبرنگاری صدا و سیما عرفان برزگر از ولایت تخار از شمال افغانستان میشنویم.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. طی روز میشه که تمامی ولایات شمال شرق به گونه کامل به تصرف طالبان در آمده و تمامی نیروهای دولتی که در بخش های از ولایت به گونه در محاصره طالبان بودن با شکستاندن محاصره سخت طالبان خودشان را بیرون کردند و در ولسوالی های ورسج تخار و در ولسوالی های اندرابی بغلان که اینا هم مرز با پنجشیر است و عقبه خروجی دارد اینجا مستقر شدند. نیروهایی که در این مسیر خروج کردند و در مسیر خروج تلفاتی هم دیدند و بسیار از نیروها به طالبان تسلیم شدند و یک بخش دیگرشان اسیر طالبان شدند و یک بخش دیگرشان از اینجا بیرون شدند. یک شمار دیگری هم در شهرها در خانه ها پنهان هستند. هرچند که از روز گذشته طالبان در تخار اعلان کرده که نیروها بیان تسلیم شوند، ما برشان کار نداریم و عفو عمومی است، با هیچ کسی طالبان یعنی به قول خودشان کار نداره امارت اسلامی و میتونن به صورت آزاد گشت گذار بکنن، اما خلاف آنچه که طالبان میگن عمل میکنن. و ما با مردم محل روز گذشته صحبت کردم، در بسیار جایا طالبان افراد یا دیره لتکوب کردن، موترشان یا دیگه دارایی و مالشان به زور گرفتن. از این بابت مردم بسیار زیاد به مشکلات مواجه هستند. نبود یک سیستم، نبود یک نظم، نبود یک حکومت داری. از عمدتاً چالش ها فعلا در ولایات شمال شرقی به حساب می رود که نظم وجود نداره. گذشته از این نبود کار، نبود همه چیز و کمبود مواد غذایی و ده ها مشکل دیگری است که مردم فعلا به اونجا به مشکل مواجه ساخته. و پس از یک طالبان اونجا را گرفتن، یک به نحوی یک هرج مرج آمده. فعلا طالبان به صورت مطلق در این ولایات حاکم هستند. خدمات اجتماعی که برای مردم را همیشت نیست، مثلا برق در ولایت های تخار، کندز و بغلان قطع شده، برق دولتی، شبکه آبرسانی قطع شده، خدمات صحی برای مردم را نمیشه، برای کسایی که نیازمند هستند ولی شرایط جنگ کمک رسانی صورت نمیگیره. اینا همش از مشکلات بسیار زیاد و عمده هستن که فعلا در ولایات شمال شرقی و همچنان چند ولایت شمال اتفاق افتاده و از این بابت مردم بسیار زیاد در مشکل هستن. هنوز هم مردم کوشش میکنن که از مناطق تحت تصرف طالبان بیرون شوند و خودشان به کابل و دیگه ولایاتی که امن است به اونجا برسانند. در شمال افغانستان تنها ولایت بلخ و فاریاب باقی مانده. نیروهای امنیتی و تحت فرمان مارشال دوستوم یک بخشش در مزار در حال برنامه ریزی و آمادگی هستند در یزی که یک بخشی از این مناطق از دست رفته را پس بگیرد. مارشال دوستوم اعلان کرد که از تخار تا جوزجان و بدخشان و بغلان اینجا عملیات هایی را راه اندازی خواهد کردند و به زودی طالبان را سرکوب و این مناطق بازپس خواهد گرفتند. اما آنچه که به نظر می رسد بازپس گیری مناطق برای زودترین فرصت ممکن برای دولت ممکن نیست و طالبان در اینجا ده ها و صدها و هزاران نیرویشان مستقر شدند. چیزی که فعلا مشکل است نبود نظم و نبود امنیت کامل. دزدی، غارت، چور و چپاول، همه چیز در شهرها بسیار به صورت بی پیشینه افزایش یافته. ده ها خانه چور شده، کسی هم نیست پاسخگو باشه و اینا بخشش از سوی افرادی که مسلح بودند و بخش هم احتمالاً از سوی افراد طالبان صورت گرفته هنوز روشن نیست، ولی خواست مردمی است که هر چه زودتر به این نظمی پایان بخشیده شود.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. منبع‌های وزارت خارجه تاجیکستان از بسته شدن دو کنسولگری این کشور در شمال افغانستان خبر دادند. این منبع‌ها گفتند که در پی شدت گرفتن حملات گروه طالبان و تشنج اوضاع در ولایت‌های شمالی افغانستان، فعالیت کنسولگری تاجیکستان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان متوقف شده است. از این پس صدور روادید سفر برای اتباع افغانستان به تاجیکستان تنها در سفارت تاجیکستان در کابل امکان پذیر می باشد. از سوی دیگر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که در مرز مشترک این کشور با افغانستان تجمع و تلاش پناهندگان افغانستانی برای ورود به تاجیکستان مشاهده نمی شود و اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی تاجیکستان می باشد. رزمایش مشترک نظامیان چین و روسیه همچنان در شمال غرب چین ادامه دارد. کارشناسان و رسانه‌های خبری چین هدف از این رزمایش نظامی را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه علیه تروریسم و نشان دادن توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تامین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان می‌کنند. گزارش محمد رضا خالق‌وردی خبرنگار صدا و سیما از پکین آماده پخش می‌باشد که اکنون این گزارش را خدمت شما تقدیم می‌کنیم.
همزمان با تشدید تحرکات واشنگتن علیه پکن و مسکو، رزمایش مشترک نظامیان چینی و روسی در شمال غربی چین در حال برگزاری است. این رزمایش نظامی از روز دوشنبه به ریاست لیزو چنگ عضو کمیسیون مرکزی نظامی چین آغاز شده است.
ما سناریوی رزمی واقعی رو شبیه سازی کردیم تا بتونیم ظرفیت‌های فنی و تاکتیکی رو بهتر تشخیص بدیم و عمدتاً بر آموزش تخصصی در میدان نبرد تمرکز می‌کنیم.
تاکتیک‌های جنگی متعدد از جمله نبرد هوایی، نفوذ به پدافند دشمن و حملات خارج از دید بصری در این رزمایش مورد آزمایش قرار گرفت که مفید واقع شد.
کارشناسان و رسانه‌های چین هدف از این رزمایش را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه در برابر اقدامات تروریستی و نشان دادن عزم راسخ و توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند.
تمرکز این رزمایش بر ضد تروریسم و برقراری صلح و امنیت در منطقه است و همچنین نشان دهنده مفاهیم جدید و روش‌های عملیاتی در موقعیت‌های استراتژیک است.
رزمایش چین و روسیه نشان دهنده مشارکت استراتژیک جامعه چین و روسیه به یک سطح بالای جدید برای یک دوره تازه و اعتماد متقابل استراتژیک، مبادلات عملگرا و هماهنگی بین دو کشور است.
نیروهای نظامی چین و روسیه در این رزمایش در تاکتیک‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ شدند و از ده‌ها سلاح به صورت مشترک استفاده کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
تشییع پیکری زیا اسبارینی، جوان 25 ساله فلسطینی که در درگیری مسلحانه با نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی و در جنین واقع در شمال کرانه باختری اتفاق افتاد با حضور پرشور مردم برگزار شد. شهید زیا اسبارینی 25 ساله در درگیری مسلحانه با نظامیان اشغالگر شهید شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خالد صبرنا خبرگزاری صدا سیما از رام الله جلب میکنیم.
الشهيد ضياء الصباريني 25 عام
شهيد ضياء الصباريني 25 ساله در درگیری مسلحانه با نظامیان اشغالگر در جنین واقع در شمال کرانه باختری شهید شد. او گروه مسلح جدیدی برای احیای عملیات مسلحانه علیه اشغالگران در فلسطین تشکیل داد. وی که 10 روز قبل زخمی شده بود امروز درگذشت.
الحمدلله که شهید شد. این امانت را به خدا برگرداندم. من صبر میکنم. او خودش میخواست شهید شود و آرزوی شهادت داشت. او فدای وطن شد. همه فرزندانم فدای وطن.
جماهیر کبیره شیعت
مردم زیادی شهید را با ناراحتی و خشم تشییع کردند. همراهان او با او پیمان بستند که به عملیات مسلحانه علیه اشغالگران ادامه دهند. او حاضر نشد سلاحش را زمین بگذارد. سه سرباز اشغالگر را زخمی کرد و خود نیز شهید شد.
واحنا على دربك يا ضياء
اي ضياء و اي همه شهيدان راه شما را ادامه خواهیم داد. الحمدلله که سرانجام برادر ما شهید شد.
في كل مره يودع الفلسطينيون
هر بار که فلسطینی ها با شهیدانشان وداع میکنند خشم در وجدان نسل های آینده باقی میماند تا به مقاومت ادامه دهند.
قادمه لتواصل المقاومه. خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
باران‌های سیل‌آسا، طغیان رودخانه و رانش کوه زندگی در ولایت‌های شمالی ترکیه را فلج کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارای ترکیه.
اوضاع فلاکت بار بر اثر بارش های تابستانی سیل‌آسا در استان‌های شمالی ترکیه. 4 متر آب در کوچه و خیابان‌ها و خودروهای شناور تلمبار شده. سامسون، کاستامونو، بارتین و کارابوک 4 استان در ساحل دریای سیاهن که بر اثر بی‌سابقه ترین بارش تابستانی زندگی در آنها فلج شده است. تصاویر هولناک رسانه‌های ترکیه نشان از بحرانی دیگر همزمان با آتش سوزی گسترده جنگل‌های جنوب این بار در شمال ترکیه است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیشب ضمن ابراز همدردی با مردم مناطق سیل‌زده پیام هشدار صادر کرد.
از هموطنان مناطق سیل‌زده می‌خواهم در صورت امکان از تردد در جاده‌ها و راه‌ها خودداری کنند. هر لحظه امکان رانش زمین وجود دارد.
هم‌اکنون 10 راه ارتباطی شهرستانی و روستایی به دلیل رانش زمین و طغیان رودخانه‌ها مسدود، آب و برق مناطق سیل‌زده قطع و امدادگران با بالگرد و قایق‌های امدادی به داد سیل‌زدگان رفتند.
تمام گروه‌های امداد در منطقه حضور دارند و همچنان در حال تخلیه مردم از مناطق سیل‌زده هستند.
سیل فراگیر در نوار ساحلی شمال ترکیه تاکنون 6 جان باخته و 1 مفقود بر جای گذاشته است. به گفته کارشناسان هواشناسی در برخی مناطق شمال ترکیه در 1 روز در هر متر مربع 400 کیلوگرم باران بارید است، در حالی که این میزان در شرایط عادی به طول 1 سال در این مناطق محاسبه شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و مصرف ماهی و دیگر خوراکی های دریایی در سبد غذایی خانواده های ایتالیایی از جایگاه مهم برخوردار می باشد. هرچند ایتالیا ها به خوردن پاستا و پیتزا معروفند، اما مصرف ماهی و دیگر خوراکی های دریایی نیز در سبد غذایی خانواده ایتالیایی جایگاه مخصوص دارد. حمید معصومی نژاد، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش از روم به این موضوع پرداخته است.
غذای محبوب ایتالیایی ها. هرچند ایتالیایی ها به خوردن پاستا و پیتزا معروفند، اما مصرف ماهی و دیگر خوراکی های دریایی نیز در سبد غذایی خانواده های ایتالیایی از جایگاه مهمی برخورداره. شبه جزیره ایتالیا در قلب مدیترانه واقع شده و زیرباز صید ماهی یکی از فعالیت های عمده ساحل نشین های این کشور بوده. در بندر کوچک شهر فیومیچینو در 20 کیلومتری روم هر روز عصر قایق‌های بزرگ و کوچک ماهیگیری پهلو می‌گیرند.
از این محل شب‌ها حدود نیمه شب 26 قایق ماهیگیری برای صید ماهی به دریا می‌زنند و ساعت 6 بعد از ظهر روز بعد به ساحل برمی‌گردند. تمام ماهی‌های صید شده در بازار روم عرضه می‌شود.
بعد از 18 ساعت که در دریا بودیم، الان خوشبختانه دست پر برگشتیم.
ایتالیا ها معمولاً 3 بار در هفته ماهی و دیگر آبزیان دریایی را مصرف می‌کنند. بسیاری از ایتالیایی ها پاستا را نیز با انواع ماهی می‌خورند. سرانه مصرف ماهی در ایتالیا حدود 29 کیلوگرمه. هر سال در آب‌های ایتالیا بیش از 230 هزار تن ماهی صید میشه که فقط تامین کننده بخشی از نیازهای مردم این کشوره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید.